ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 23 اسفند سال 1400 خورشیدی برابر با 13 مارس سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین میگوید کشورش بدون پذیرش هیچ ضرب و رجلی آماده مذاکره با روسیه است، اما تسلیم نخواهد شد. وی همچنین به خبرنگاران گفت اگر اوکراین جت‌های جنگنده بیشتری داشت میتوانست از کشته شدن غیر نظامیان اوکراینی جلوگیری کند. در این حال شهر لویو در نزدیک مرز لهستان بامداد امروز هدف حملات موشکی و هوایی قوای روسیه بود. در این حملات دست کم 9 تن کشته و 57 تن زخمی شدند. لویو از شهرهای تاریخی و در فهرست یونسکو است که محل پناه بسیاری از آوارگان جنگی و همینطور محل استقرار خبرنگاران خارجی است. علاوه بر این مرکز بین المللی حفظ صلح و امنیت و یک پایگاه آموزشی نظامی در 30 کیلومتری شهر لویو نیز هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفته است. آنسوتر مقامات اطلاعاتی اوکراین روز شنبه قوای روسیه را متهم کردند که به یک کاروان زنان و کودکان که در حال خروج از دهکده در نزدیکی کیف بود آتش گشوده و 7 تن از جمله یک کودک را کشتند. دستگاه اطلاعاتی اوکراین روسیه را متهم می‌کنند که مانع خروج غیر نظامیان از مناطق درگیری شده، به توافق آتش‌بس برای خروج آنها پایبند نماندند. سازمان ملل تاکنون کشته شدن 579 غیر نظامی اوکراینی از جمله 42 کودک را ثبت کرده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر برای گفتگو با سرگئی لاوروف همتای روس خود به مسکو سفر خواهد کرد. خبرگزاری رویترز از دوحه به نقل از یک مقام قطری هدف از این سفر را رایزنی درباره پرونده هسته ایران و بحران اوکراین گزارش کرده است. بر اساس توییت وزارت خارجه قطر، وزیر خارجه قطر روز شنبه نیز با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به طور جداگانه تلفنی گفتگو کرده است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات وین برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای روز جمعه متوقف شد و جمهوری اسلامی می‌گوید که مشخص نیست چه زمانی به مذاکرات باز می‌گردد. درخواست مسکو برای ارائه تضمین از سوی واشنگتن در خصوص تحریم‌های مرتبط با تهاجم به اوکراین نیز روند احیای معامله هسته‌ای را با پیچیدگی‌های تازه‌ای مواجه کرده است. نور نیوز، پایگاه خبری متعلق به شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، به نقل از منابعش گزارش داده که تهران مذاکرات با ریاض را موقتاً تعلیق کرده است. نور نیوز بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره دلایل احتمالی این تصمیم نوشته که این مذاکرات به صورت یک طرفه متوقف شده است. این در حالی است که فؤاد حسین وزیر خارجه عراق روز شنبه در حاشیه کنفرانس آنتالیا گفت که کشورش روز چهارشنبه میزبان دور جدیدی از مذاکرات بین تهران و ریاض خواهد بود. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی چند روز پیش از احتمال برگزاری دور پنجم مذاکرات با جمهوری اسلامی اطلاع داده بود. جمهوری اسلامی زمان مشخصی را برای دنبال کردن مذاکرات با عربستان سعودی ذکر نکرده است. تهران و ریاض پس از حدود 6 سال قطع روابط سیاسی و اقتصادی مذاکراتی را به میانجیگری بغداد آغاز کردند که تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است. و یک مقام آمریکایی به رویترز گفت موشک‌های شلیک شده به اربیل از جمهوری اسلامی پرتاب شدند. ساعتی پیش از این و به دنبال اصابت 12 فروند موشک به کنسولگری آمریکا در اربیل، وزارت خارجه آمریکا آن را شرورانه و نمایش خشونت خواند و محکوم کرد.
بله، ممنونم از همکارم بکتاش خمسه‌پور که ما رو در جریان آخرین خبرهای امروز قرار داد. اما چکیده ای از اون چه در مجله امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نیروهای مهاجم روس در حمله هوایی به لویو در غرب اوکراین سعی در گشودن یک جبهه جدید کردند. به این موضوع می‌پردازیم. سری هم می‌زنیم به اربیل در اقلیم کردستان عراق که مورد حملات موشکی قرار گرفته. و البته واکنش‌های کاربران دنیای مجازی به این وقایع رو هم خواهیم داشت. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بله، همونطور که میدونید ستاد ارتش منطقه لویو در غرب اوکراین میگه روسا به یک پایگاه اوکراینی در نزدیکی مرز لهستان حمله هوایی کردند. این ستاد گفت که اشغالگران به مرکز بین المللی حفظ صلح و امنیت حمله هوایی انجام دادند و طبق اطلاعات اولیه 8 موشک به این محل شلیک کردند. این مرکز کمتر از 25 کیلومتر از مرز لهستان فاصله دارد. منابع نظامی اوکراین نگفتند که آیا پادگان یا مرکز یاد شده مورد اصابت قرار گرفته یا خیر. این منابع گفتند که جزئیات رو بعداً منتشر خواهند کرد. در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، نخست ارزیابی او رو از این اقدام جدید روسیه جویا شدم. حسین آریان:
حال که تمام توجه نیروهای روسی به طرف در واقع کیف هست، این از دو محور شرق و غرب دارن سعی میکنن که کیف رو محاصره بکنن، تو این فاصله روسیه اعلام کرد که ما جلوی کمک‌های غرب به اوکراین رو، یعنی کمک‌های تسلیحاتی رو میگیریم و اینها رو هدف‌های مشروع می‌دانیم و از اول جنگم تا به حال سعی کرده که یک دیواری در غرب، یعنی غرب کیف و به طرف مرز لهستان به وجود بیاره که یه مانع ایجاد بکنه. هنوز به طور کامل این رو عملی نکرده. به باور من این حمله به لویو که بغل مرز لهستان هست باید در ارتباط با همین باشه، ولی به هیچ وجه من الوجود نمیشه حمله به اوکراینی ها و کسانی رو که دارند اوکراین رو ترک میکنند و به عنوان پناهنده به طرف لهستان میرند، اینو واقعا توجیه کرد، برای اینکه اصلا انسانی نیست. ولی با همه این احوال باید بگیم روشی رو که الان ارتش روسیه در پیش گرفته و داد حمله میکنه، مثلا به کیف یا همینطور در ماریوپول ما دیدیم و یا اینکه در چرنهیو، اینها همون روش هایی است که روسیه در جنگ دوم چچن و در سوریه اینها رو به کار گرفت، یعنی حمله از دور بدون تبعیض با استفاده از آتش توپخانه، راکت، موشک و به طور کلی بیشتر سلاحایی که هوشمند نیستند و کوبیدن و هموار کردن و با خاک یکسان کردن شهرها و مناطق مسکونی و غیر مسکونی و نظامی و غیر نظامی و بعد فرستادن پیاده هاش به جلو. همین کاری که در گروزنی کرد از سال 2000 و یا اینکه در سوریه کرد که میدانیم و منابع تایید کردن که موجب مرگ بیش از 23 هزار غیر نظامی در سوریه شد. اینا رو بایستی به باور من این نوع حمله ها رو که الان روسیه انجام میده بایستی در این قالب و در این استراتژی که روسیه در پیش گرفته ببینیم.
شما میگید که روسیه در واقع همون شیوهی رو که در چچن صورت داد داره در اوکراین صورت میده، ولی میدونیم که به هر حال اینها دو تا منطقه کاملا متفاوت هستن، هم از لحاظ استراتژیکی و هم از لحاظ مقاومت و روحیه مردم. به هر حال اوکراینی ها خودشون رو کاملا مستقل میدونن، در حالی که چچنی ها میدونستن به هر حال پاره ای از خاک روسیه هستن و شاید اون اندازه انگیزه ای نداشتن. تفاوت ها بسیار زیاد هست. حالا اینها یکی دو مورد هستش که من اشاره کردم. فکر میکنید با توجه به این نکات مسئله پیشروی ارتش روسیه به کجا ختم میشه؟ چون همین الان هم به هر حال بیش از دو هفته است که این اتفاق افتاده و ما میبینیم که اون پیشروی پیشرفتی که از یک کشور ابرقدرت انتظار می‌رفت رو روس‌ها نداشتن.
خب هدف اصلی اینگونه که من می‌بینم این است که تمام قسمت جنوب رو اینها، یعنی نیروهای روسی جنوب اوکراین رو اشغال بکنن، که تقریبا این کار رو کردن، یعنی از شمال و قدری شمال غرب شبه جزیره کریمه و بعد به شرق به طرف ماریوپول و اتصال اون کرانه و اون بخش از خاک اوکراین در امتداد دریای آزوف به دونسک و لهانسک، جمهوری های خودخوانده، و از اونجا انتقال و اتصالشون به خارکیف و در نهایت پیشبینی میشه که به طرف اودسا هم برن. یعنی به طور کلی اشغال یک بخشی از خاک اوکراین در جنوب، در شرق و در شمال و شمال شرق و محاصره خارکی و پس از آن در شمال غرب که مرز بلاروسه. بنابراین اون چه که میماند طرف غرب هست، یعنی به طرف لهستان، به طرف اسلواکی و به طرف مجارستان، و این بخش اون حساب ناحیه و منطقی خواهد بود که کمک ها و کمک های تسلیحاتی به طرف اوکراین سرازیر میشه. اما اون چرا که گفتیم در مورد عملکرد این نیروها، بله اشکالات بسیار زیادی از این ابرقدرت نظامی آشکار شده، از نظر لوجستیکی، حتی در مورد موارد مثل سوخت و آذوقه و به طور کلی مهمات و اینا، و اینکه
یعنی از یک ابرقدرت انتظار خیلی بیشتر از اینها میرفت.
خب بله اینا هست. وقتی که شما تانک ها رو ببینید، شما وقتی میبینید که یه ردیف تانک ها رو در بعضی جاها، این ویدیوها رو منم دیدم که میذارن و ترکشون میکنن و این تانک ها سالمن، نیرویی که حمله کننده هست تانک خودشو نمیذاره اینجوری رها بکنه. اینها در ارتباط با یک نیرویی هست که داره یا عقب نشینی میکنه یا فرار کردن. یعنی چیزی رو که به من میگه این هست. ولی در کل علاوه بر اون اشکالات لوجستیکی، ما یک همافزایی، اون سینرژی به حساب بین این محورهای مختلف نمیبینیم. گویا اینکه در جنوب بهتر عمل کردن روسا، ولی در شرق و در شمال و در ارتباط با کیف این همافزایی و این هماهنگی وجود نداره. اونهایی که اون محور حمله به طرف کیف که در غرب رودخانه دنیپر است که بهتر عمل کرده، هیچ هماهنگی با شرق نداره که پیشروی نکرده. و مهمتر از همه اینا، شما خیلی راحت میبینید که به بنا به گزارش‌ها حدود 20 سرلشکر در این جبهه‌های مختلف هستند و 3 سرلشکر تا به حال کشته شدند. میشه این تعبیر کرد که اینها برای روحیه دادن و برای راهنمایی و برای اینکه فشار بیشتری به نیروها وارد بکنن که اینا پیشروی بکنن. یعنی اون افسران میدانی که باید ابتکار عمل داشته باشند و بتونن خودشون تصمیم بگیرن در چهارچوب مأموریت‌های محوله، چون این چیزی دیده نمیشه. و این یکی از اشکالات عمده بوده که در زمان ارتش شوروی وجود داشته و حالا داریم ما نشانه های این رو میبینیم. در کل بله، یک ابرقدرت باید خیلی بهتر از این از دیدگاه نظامی عمل میکرد، ولی ما چون این چیز رو نمیبینیم.
گفتگوی بود با حسین آرگن، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در مورد آخرین خبرهای مربوط به تهاجم روسیه علیه اوکراین.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
من نگران نیستم جنگ جهانی سوم و نمیدونم این چیزا، نه من حالا این یه جور شاید هیجان‌های رسانه‌ای و نمی‌دونم عامیانه باشه. خوشبختانه حالا نه غرب چنین جرأتی داره که جنگ هسته‌ای با روسیه رو آغاز کنه و نه روسیه چنین جرأتی داره. خوشبختانه از هم دیگه میترسن و اصلا مقایسه پوتین با هیتلر رو نمیدونم اینا از چیز نظر من بیهوده ایه. حالا هیتلر یک ایدئولوژی جهانگیری و جهانگشایی رو داشت و مسلما پوتین من معتقدم محدوده در واقع استراتژی خودش در همین اندازه اوکراین و اقمار سابق یا فرزندخوانده های روسیه هستش. در واقع پوتین داره به غرب میخواد به زور بفهمونه و به خود اون جمهوری های سابق بفهمونه که شما اگه بخواید نمیدونم این سیاست به عضویت ناتو درآوردن و نمیدونم دخالت های نمیدونم انقلاب های مخملی و ابریشمی و نمیدونم رنگین و این چیزا بخواید شما این عدوات و اطفال رو بخواید در بیارید، مسلما من با واکنش نظامی نشون میدم که متاسفانه قربانی هم بچه ها و در واقع بیگناه ها رو غیر نظامی هستش.
به نظر من همونقدر که غرب نگران استفاده روسیه از سلاح هسته‌ای هستش، روسیه هم نگران پاسخ هسته‌ای غرب هست و به همین سادگی نیست. به نظر من اینا فقط یک سری چنگ و دندون نشون دادن هستش و در کل آقای پوتین و یاران نظامیشون نماینده سرمایه‌دارهای روسی هستن که تصمیمات پشت صحنه، تصمیمات اصلی رو اینها میگیرن و فکر نمی‌کنم که اونها مایل باشن که بخوان به نوعی خاتمه بدن به خودشون، به حیاتشون و اجازه بدن که نمایندهشون که آقای پوتین و یاران نظامیشون باشن تصمیم به استفاده از سلاح هسته‌ای بگیرن.
به نظر من این سیاست پرهیز از رویارویی با روسیه که غرب توی این سالها در پیش گرفته روزی منقضی خواهد شد و غرب با این واقعیت روبرو خواهد شد که با رژیم دیکتاتوری و خشن پوتین باید وارد مخاصمه بشه. الان توی اوکراین هم این انفعالی که ناتو و غرب دارن باعث شده که دست به جنایات بیشتری بزنه رژیم پوتین. البته که خب اومدن تحریم‌های خیلی شدیدی رو وضع کردن. بیاین فرض کنیم که اصلا هیچ مداخله نظامی غرب توی اوکراین برای آزادسازی اوکراین نکنه. این تحریم‌هایی که برای روسیه گذاشتن روزی تأثیر خودش رو روی اون طبقه حاکم و اولیگارش روس خواهد گذاشت و من مطمئن هستم که اینا وقتی همه چیز رو باخته ببینن تمام دنیا رو به آتیش خواهند کشید و این آتیشی که درست کردن متاسفانه باید بگم که کشور ما ایران ازش مصون نخواهد بود.
روسیه به دنبال اینه که قوانینی تصویب کنه که اموال شرکتایی که روسیه رو به خاطر تحریم‌ها ترک می‌کنن ملی بشه. یعنی چی؟ یعنی مصادره بشه. آمریکا هم باید از همین الان بزنه زیر میز و پیش دستی کنه و اعلام کنه هر شرکتی که روسیه رو ترک می‌کنه و اموالش مصادره میشه عیناً و نقداً از منبع پولهای بلوکه شده روسیه در آمریکا پرداخت خواهد شد. وقت ببینیم روسیه بازم از این برنامه داره یا نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-221-1212.
خب من ابتدا یک نکته ای رو تصحیح بکنم. در ابتدای این مجله گفتم یک شنبه 23 اسفند که در واقع 22 اسفند هستیم. اما خبرگزاری دولتی عراق گزارش داده که بامداد یک شنبه چند فروند موشک به اربیل پایتخت منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق شلیک شده. همین رسانه ساعتی بعد به نقل از اداره کل مبارزه با تروریسم کردستان نوشت که موشک‌ها از نوع بالیستیک و تعداد اونها 12 فروند بوده که از خارج از عراق شلیک شدند. ساعتی بعد از اعلام این خبر مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که این موشک‌ها از ایران شلیک شدن. در گفتگویی که ساعتی پیش با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل داشتم نخست در مورد جزئیات این حملات پرسیدم. پرویز رحیم:
ببینید همه شواهد و قرائن این بار آشکارا این هست که این موشک‌ها از طرف ایران شلیک شده و حتی رسانه‌های نیمه رسمی ایران هم هدف قرار دادن مراکز که اونا ادعا می‌کنند موساد رو بر تلافی حملات اسرائیل اون رو این حمله انجام شده و از طرفی هم در بیانیه‌های رسمی مرکز مبارزه با تروریسم کردستان هم این جمله اومده که این موشک‌ها از شرق عراق و خارج از عراق شلیک شده، هرچند مستقیما هیچ نهاد رسمی در اقلیم کردستان ایران رو متهم نکرده، اما ویدئوهایی که در دسترس خبرگزاری‌های محلی و تصاویری که منتشر شده همه اینها نشون میده که این بار ایران مستقیما با موشک این حملات رو انجام داده.
خبرگزاری های ایران میگن که دو تا مرکز آموزش جاسوسی موساد مورد اصابت موشک واقع شدن. نظر شما چی هست؟ آیا واقعا چنین چیزی ممکنه؟ من الان نگاه کردم خبرگزاری مهر حتی اسامی افرادی رو که به قول خودشون میگن عوامل موساد رو منتشر کرده، 9 نفر رو ما در خبرگزاری مهر میبینیم که اسامیشون اومده که به این عنوان مطرح شدن. نظر شما چی هست؟ آیا واقعا چنین حرفی، چنین ادعایی میتونه پایه‌ای از واقعیت داشته باشه یا کلن به کل فکر میکنید که ریشه در واقعیت نداره؟
نه، بنده این بار من با قاطعیت اعلام کنم که اصلا این چیزی بفید نداره، چرا که عنوانه اینجا نه به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان یک شاهد عینی حتی میتونم بگم که در کانال کردستان 24 که بنده رو دعوت میکنم به مصاحبه، من اطراف اون رو دقیقا میشناسم، محل رفت آمد من هست که اونجا چه منطقه مسکونی هست، حتی بعضیشون خالی از سکنه هست که مقابل کنسولگری، ساختمان کنسولگری جدید آمریکا که اون طرف خیابون هست. فکر میکنم این بیشتر یک توهم و یک نوع سرپوش گذاشتن برای این حمله باشه که زیادتر مصرف ایدئولوژیک و مصرف شاید داخلی داره، اما پشت این به نوعی ادعاها مهمه و پیام‌هایی که ایران از طریق این موشک‌ها ارسال کرده همراه با این موشک‌ها، پیام‌هایی رو هم برای اقلیم کردستان، هم برای حکومت بغداد، برای تشکیل حکومت و نیروهای الاساس ضد یا مخالف نفوذ ایران در جریان تشکیل حکومت که دارن نیروهای طرفدار ایران رو به حاشیه میرونن، و هم پیامی هست به نظرم برای آمریکا در روند مذاکرات، جدای از که بعضی از تحلیلگران حتی شاید اینو هم بگیر که میخوان این پیام رو ایران بده که میتونه که پی دیگری رو اگر فشارها بر متحد ایران که روسیه باشه باز کنه، این هم حتی گفته میشه.
خب اگر خواسته پیامی برسونه به عراق که نیروهای مورد حمایتش به حاشیه رونده شدن، خب چرا اربیل رو مورد حمله قرار داده؟ چرا توسط همون نیروهایی که به هر حال ریز و درشت هستند و هر روز هم با اسم جدیدی تأسیس میشن، حرکاتی رو یا اقداماتی رو در نقاط دیگه عراق انجام نمیده؟
ببینید این کار انجام داده، مرتبا به سفارت آمریکا در بغداد حمله شده، به منطقه سبز بغداد حمله شده، عملات راکتی و موشکی متعدد. اما اقلیم کردستان از یک طرف روابط بسیار حساسی با ایالات متحده آمریکا داره و منطقه آرام از عراق است که ایران نفوذ آنچنانی در این منطقه نداره. روند تشکیل حکومت بین جریان حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت یا سیاده خنجر و حلمون و جریان صدرنیا یک بلوک قدرت رو تشکیل دادن، همه اینها این رو به اصطلاح بیشتر معقول میکنه که ایران این حملات رو به اقلیم کردستان عراق، یک منطقه امن و به نوعی نیمه مستقل از حتی میتونه بگیم از عراق هست، این حملات رو انجام بده و این پیام رو به حزب دموکرات میده که حزبی هست که حائز اکثریت کرسی های پارلمان کردستان و بیشترین رأی رو در میان کردها برای احراز کرسی های پارلمان بغداد و همچنین حزبی از رئیس اقلیم کردستان و نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان رو دارا هست. همه اینها میتونه به یک نوع تهدید این حزب قلمداد بشه که در این روندی که چندین بار آقای قاهانی هشدار رو به مقامات اقلیم کردستان داده، بر طبق اخبار غیر رسمی که اونها به این جدال بین شیعه هم وارد نشن و سعی در تشکیل حکومت بدون حضور چارچوب هماهنگی به این اقدام دست نزنن. همه اینها در کنار این تنازعات جدید به اصطلاح که در عرصه بین‌المللی ما شاهد هستیم، همه اینها در کنار صحبت هایی میشه که اقلیم کردستان به یک صادر کننده گاز طبیعی تبدیل بشه، همه اینا میتونه این اقدام ایران رو بیشتر آشکار کنه که به چه هدف و با چه پیام های این اقدام صورت گرفته.
خب در حینی که مصاحبه با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل پخش میشد، خبری به دستم رسید مبنی بر اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولیت حمله به اربیل را بر عهده گرفته و تاکید کرده که از موشک‌های نقطه زن برای این منظور استفاده کرده. خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در تماس تلفنی همراه ما تا برای ما بگی امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت میکنند و موضوعات داغ در این شبکه ها چیه؟
سلام تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که احتمالاً در جریان هستن اغلب شنوندگان ما، در 24 ساعت گذشته چند رویداد در شبکه های اجتماعی بازتاب داشته، از جمله حمله به اربیل عراق توسط سپاه پاسداران از سوی سپاه پاسداران و موشک‌های او، و همینطور بازداشت مهرداد محمد نژاد یکی از زندانیان آبان 98 که ظاهراً دوباره بازداشت شده، و همچنین چاقو زدن یک دختر ایرانی به یک مرد آمریکایی در آمریکا، که این سه موضوعاتی بوده که بیشترین بازتاب رو در شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف داشته. البته مهمترین موضوعی که خیلی از کاربرها بهش پرداختن در کنار منازعات اوکراین و حمله نظامی و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، موضوع موشک پرانی دوباره سپاه پاسداران بوده که خیلی از کاربرها به اون پرداختن. خیلی‌ها اشاره کردن به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران و اینکه آسمان ایران برای پروازهای مسافربری باز بوده با اینکه این حمله از پیش طراحی شده بوده و سپاه پاسداران بار دیگه اقدام کرده به در واقع جور ماجراجویی. نکته دیگری که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن، مواضع اخیر روسیه هست در قبال برجام و ارتباطش با تقابل جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران با منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه، که از دید برخی از کاربرها این بیشتر برای این بوده که بخوان فشار بیارن، فشار هم تبلیغاتی هم نظامی بیارن، تهدید نظامی داشته باشن برای اسرائیل و آمریکا در برابر خواسته هایی که روسیه مطرح کرد و توقف برجام. خیلی هم اشاره کردن به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران که خبر رسید که با حمله هوایی اسرائیل به سوریه و در حمله هوایی اسرائیل به سوریه کشته شدن مواضع سپاه پاسداران در سوریه، که خب اسرائیل تهدیدی برای خودش میدونه و در چند سال گذشته بارها و بارها اونطوری که در خبرها داشتیم و همه شنیدن و خود ما هم در پلتفرم‌های مختلف به اون پرداختیم، مورد حمله اسرائیلی‌ها قرار گرفته مواضع جمهوری اسلامی در سوریه، که خب تهدیدی هست برای اسرائیل به گمان اسرائیل، و همچنین در پیوند با حزب الله لبنان. خبری که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن در واقع خبر موشک پرانی سپاه پاسداران به سوی اهدافی در اربیل کردستان در پیوند با این موضوع از دید اونها تعریف و تفسیر شده. خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه به هر حال این موشک‌های بالستیک به نوعی در پاسخ بوده به اون ماجرای کشته شدن دو سپاهی در سوریه، و اینکه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که اهدافی که جاسوس‌های اسرائیلی به تعبیر رسانه‌های وابسته به حکومت در اون قرار داشتن مورد حمله موشک سپاه قرار گرفته و در اطراف کنسولگری در حال ساخت آمریکا در اربیل، که البته تکذیب شده از سوی مقامات محلی در اربیل و اون هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته.
بله، ممنونم از بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/ رادیو فردا. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.